زید تابعه، تکرار لفظه زید تابعه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و صالحا لبدلیت یرا عطف البیان فی جمیع المسائل غیر مسئلتین. در مطلب چهارم و آخرین مطلب در باب عطف بیان، جناب ابن مالک وارد این بحث میشن. ما ابتداعا یک قاعده رو، قاعده کلی رو محضر دوستان عرض کنیم. هر کجا بیان صحیح باشد، بدل هم که مراد بدل کله از کله است، صحیحه. مگر در دو مورد. بحث ما در اینجا در این مطلب چهارم استثناء مواردی است، یعنی مواردی رو میخواییم مطرح بکنیم که به عنوان استثناء از این قاعده است، مواردی که عطف بیان ممکنه اما بدل ممکن نیست، در حالی که قاعده اول اینه که هر کجا عطف بیان ممکن بود، بدل کل از کل هم بتونیم ترکیب کنیم. باز مقدمتاً یکی دو تا قاعده دیگر عرض کنیم در توضیح این موارد مستثنا، خودش نیاز به یک قواعد مقدمی داره و دوستان شنیدن. اولا شنیدید میگن مبدل منح در حکم سقوطه، درسته؟ مبدل منح در حکم سقوط است. قاعده دومی هم باز شنیدید که خیلی ها فکر میکنن این دو تا قاعده یکیه، نه، خیلی مواقع یکی هست، نگرشش ممکنه از یک نکته نشأت بگیره اما گاهن در مصادیق متفاوتن. بدل در نیت تکرار عامل است. قاعده اول که میگه مبدل من در حکم سقوطه، در صورتی جایز است کلمه ای بدل قرار بگیره که اگر مبدل من حذف شد، بدل بتوانه در جایگاهش بنشینه و مشکل پیش نیاد. و طبق قاعده دوم در صورتی جایز است کلمه ای بدل قرار بگیرد که صحیح باشد عمل عامل در مبدل من در بدل مباشرتاً، چون میگیم در نیت تکرار عامل دیگه، عامل باید بتوانه مباشرتا در بدل عمل بکنند. در نتیجه در مواردی عطف بیان صحیح است اما بدل صحیح نیست، از جمله این مورد اول. تابع ما مفرد معرفه و منصوب باشه، مطبوع ما منادا باشد، منادای مبنی بر ذم. مثلا میگیم یا صدیق علیان. از دوستان سوال میکنن آیا علیان میتونیم بدل بگیریم برای صدیق؟ حالا به یک بیانی باز در توابع منادا هم این اونجا خواهد آمد دیگه. علیان رو میتونیم بدل بگیریم برای صدیق؟ میگیم نه، چون بدل در نیت تکرار عامله و تکرار عامل در اینجا صحیح نیست. تکرار عامل یعنی باید بتونیم بگیم یا علیان. با توجه به اینکه علی مفرد معرفه و مفرد علم است، باید مبنی بر ذم بشود. البته میتونید از اون قاعده دیگر هم استفاده کنید، بگید مبدلون من در حکم سقوطه، باید بتونیم صدیق رو برداریم به جاش علیان بذاریم، نمیتوانیم. اینجا از هر دو میشود استفاده کرد. این از مورد اول. مورد دوم، بحثی که تو باب الاضافه خوندید ببینید چقدر داره تکرار میشه، مدام داره تکرار میشه. ما همونجا عرض کردیم این بحث خوب دوستان پیگیری بکنن که از جهت کاربردی زیاد استفاده خواهد شد. جایی که اولا تابع ما الف لام نداشته باشه، خالی باشه از الف لام تعریف، مطبوع ما همراه باشه با الف لام تعریف، ثالثا مطبوع مجرور باشد به اضافه لفظیه توسط وصفی که بفرمان دوستان دارای الف لام باشه، مدخول الف لام باشه. مثال بزنیم برای دوستان، جاء الضارب الرجل، الضارب الرجل درست هست نیست؟ درسته. نگید مضاف الف لام داره، میگید مضاف الیه هم الف لام داره، اضافه لفظیه است مضاف الیه الف لام داره، لذا مسبقه. اینا مسبقه دارای الف لام بودن مضاف دیگه. زیدن جا از دار با رجل زیدن، خب زید رو آیا میتونیم بدل بگیریم برای ار رجل؟ عطف بیان که میتونیم بگیریم، اما بدل هم میتونیم بگیریم؟ میگیم نه. چرا؟ چون در باب الاضافه خوندیم اگر مضاف به اضافه لفظی الف لام داشت، مضاف الیه باید دارای الف لام باشه. و اینجا اگر بدل ترکیب کنیم معناش اینه که باید بتوانیم مبدل من رو حذف کنیم به جاش بدل بزنیم یا عامل رو تکرار کنیم. بالاخره میشه از ضارب و زیدن، از ضارب و زیدن، و از ضارب و زیدن جایز نیست، البته مگر طبق مبنای فرا که میگفت به هر معرفه ای ما میتونیم اضافه کنیم، فقط الف لام دار لازم نیست، فقط الف لام دار لازم نیست. حالا موارد دیگری هم هست، ایشون مثال نزدن، من در جایگاه شاد رسیدم مثال بزنم. آخرین نکته هم که ایشون میگن، میفرمان بعضی مثل جناب ابن هشام بدل واقع نشدن را در این مواقع قبول ندارن، یعنی میگن میتونه بدل واقع بشود. با توجه به چی؟ یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل. لذا گفتن، مثال زدم در ظاهرن باب التأکید، انک انت گفتن این انت علاوه بر این که میتونه تأکید باشه میتونه بدل هم باشه، میتونه بدل باشد برای کاف، در حالی که ان انت جایز نیست. خوندید دیگه، ان انت جایز نیست. یا مثلا میگیم ان ایاک جایز نیست، جایی که ضمیر متصل میاد ضمیر منفصل لا یجوز. عبارت رو اینا بفرمانم. و صالحن لبدلیتن، اون چه که صلاحیت دارد برای بدلیت، یرا عطف البیان، دیده می شود به عنوان عطف بیان، یرا عطف البیان صالحا لبدلیت، این عطف البیان ناظر فاعل یراست، دیده می شود عطف بیان به عنوان اینکه صالح است برای بدلیت، این صالحا حال بگیرد از اون عطف البیانی که بعده، دیده می شود عطف بیان در حالی که صالح برای بدلیت. فی جمیع المسائل، یعنی عطف بیان هر ترکیب کردید بدلا میتونید ترکیب کنید. بله، یرا عطف بیان اگر رعا رو دو مفعولی بگیرید بله اونم میشه، مفعول مقدم بگیرید. غیر مسئلتین، غیر از دو مسئله، الاولا ان یکون التابع، ایشون گفته غیر مسئلتین، درسته؟ من چیکار کردم برای دوستان؟ ابتداعا ضابطه کلی دادیم دست دوستان دیگه، درسته؟ علتش هم اینه که اختصاص به این دو مسئله نداره. حالا من میزنم حداقل که دو مورد دیگه برای دوستان مثال میزنم. ضابطه اینه که اون قاعده بدل در نیت تکرار عامل مبدل من در حکم سقوط رعایت بشن. الاولا یعنی المسئله تو نیست، گاهی میگن الاولا گاهی میگن الاول. ببین تو مغنی خیلی برخورد میکنید به این الاولا الاول، الاولا الثانی الثالثه، الاول الثانی الثالث. چرا؟ گاهی میخواد چند تا بشموره میگه الاولا، اول شروع با این بیان میکنه. گاهی میخواد چند تا بشموره میگه الاول. خصوصانه که در مغنی بودیم خدمتون گفتیم علتش چیه؟ به احسنتون. الاولا چون عنوان مسئله اینه، یعنی المسئله الاولا. اما اگر بگه مثلا فیه اموران، در این مطلب چند امر داریم، و چی میگه؟ میگه الاول، یعنی الامر الاول. اون بستگی به موصوف مقدر داره. تنبیهاتون، خواه تنبیهاتی بگه، میگه الاولا الثانیه الثالثه، یعنی التنبیه الاولا التنبیه الثانیه. تنبیه ظاهرا باش معامله مؤنث میشود دیگه. الاولا ان یکون التابع مفردا معربا، مفرد معرب باشه، مفرد معرب که البته مفرد معرفه هم مراده، لذا مثل جناب عباس من تصریح میکنن مفرد معرفه، ولی اگر نکره باشه، نکره غیر مقصوده ممکنه باشه و منون هم بشود. ول مطبوع و منادا، مطبوع ما هم منادا باشه، مثلا منادای مبنی بر زن باشد، مانند یا غلام و یعمرن، یعمر نام شخصیه، یا غلام و یعمرا. حالا یعمرا شاید مناسب این باشه، ما تنوین که منون که خوندم شاید مناسب نیست. الف رو اطلاق بگیرید، الف رو اطلاق بگیرید، یعمر رو هم به خاطر وزن الفعلش غیر منصرف بگیرید، این به نظر مناسب تره. سیجب و فی هذه الحالته کونه عطف بیانن، واجب می باشد در این حالت بودن این یعمر عطف بیان. ولا یجوز ان یکون بدلا، جایز نیست که بدل باشه. لانه لو کان، به خاطر اینکه این یعمر اگر کانه، کانه یعنی کانه بدلا، بدل باشد، لکانه فی تقدیر حرف ندا فیلزم و زمه، در تقدیر حرف ندائه، یعنی در تقدیر عامله، پس لازم می باشه زمش، در حالی که معربه لازم می باشد زمش، یعنی باید مبنی بر زم استعمال بشه در حالی که اینجا معربه. حالا منون بودنش اینجا چون غیر منصرفه موضوعیت نداره، منصوبه دیگه. در تقدیر حرف ندائت چه طبق قاعده مبدل و من در حکم سقوط است، چه طبق قاعده بدل در نیت تکرار عامل است، فرق نمی‌کنه، از هر دو میتونیم اینجا استفاده کنیم. و ثانیه، مسئله ثانیه، ان یکون المعطوف، این که معطوف و تابع خالی من لام تعریف، خالی از لام تعریف باشه. و المعطوف علیه معرفا بها، معطوف علیه معرفه به علیه لام تعریف باشه، مجرورا به اضافت صفت مقترنت بله بها. اون خود اون معطوف علیه که معرف به علت بنامه مجرور باشه به اضافه صفتی که مقترن به علت بنامه. اولا میگه صفت مرادش اضافه لفظیه، مقترن به علت بنامه باشه که بحث روشنه دیگه. مانند بشرن، نحو بشرن، الذی هو تابع بکری، بشری که تابع بکری، بش نام شخص دیگه، اشاره داره به چی؟ به شعر شاعر، فی قوله انا ابن تارک البکری بشرن علیه الطیر و ترقبه وقوع التارک، اسم فاعل از ترک، ترک کننده و واگذارنده، بکری منصوب به قبیله ای که نام ابوالقبیله چی بوده؟ بکر ابن وائل ابن قاصد، نظر بهش میگن بکری به این قبیله دیگه، یا اون شخص منصوب به این قبیله رو میگن بکری. بشر نام مردی که به قبیله بکر نسبت داده شده، یعنی بشر ابن عمرو ابن مرفد. طیر پرندگان، مرغان، لاشخوران، لاشخور مناسبه. ترقبه و قوعا یعنی تنتظره، انتظار میکشه اون رو، ترسده یا ترسده، رصد میکشه، رصد میزنه، انتظار میکشد مردنش رو، این مراد اینه. وقوعا جمع واقع است به معنای واقف، حال از فاعل ترقبه، یعنی حال از اون طیر. حالا حالات دیگری هم میتونن دوستان تحقیق کنن، دقت میکنن، توضیح رو دقت کنن دوستان. منم پسر واگذارنده شخصی که منصوب به قبیله بکر است و نامش بشر است، در حالی که انتظار میکشند لاشخوران که واقع شوند بر او. مردی از بنی اسد، جناب بشر از قبیله بکر رو که پهلوان معروفی بوده مجروح میکنه، بعد این بشر رو رها میکنه تا با این جراحتی که پیدا کرده مثلا از دنیا برود، در حالی که لاشخوران منتظر مرگ او بودن تا برش واقع بشن و لاشخوری کنن دیگه. در این شعر شاعر فخر میکند که من پسر همون تارکم، همون کسی که محضر شما عرض میکنم از قبیله بنی اسد بود و چنین مثلا بلایی رو سر اون شخص در آورد. شاهد در بشر است که عطف بیان است از بل البکری بدل نمیتواند باشد، چون البکری مضاف الیه از تارکی است که اضافه لفظیه است و در چنین جای مضاف الیه هم باید الف لام داشته باشه. فیجب فی هذه الحاله ان یکون عطفا، تو این حالت حتما باید عطف بیان باشه. و لیس ان یبدل، نیست که بدل بشه، جایز نیست بدل بشه، البته بالمرضی عندنا، به اون نظری که ما بهش راضی هستیم تو این مسئله. لانه هینا اذن فی تقدیر اعاده العامل، به خاطر اینکه این تابع در این هنگام، هینا اذن یعنی چه؟ یعنی هینا اذن که آنت بدلا، وقتی که بدل واقع بشود می باشد در فرض اعاده عامل یا در فرض سقوط مبدل من، باز هر دو رو میتونیم اینجا بگیم. فیلزم و اضافت و صفه، لازم میباشد اضافه صفه، یعنی اضافه از تارک، المعرفت به لام که معرفه شده به الف لام، الی الخالی منها، به بشری که خالی از الف لامه و هو غیر جائز کما تقدم. در 61 صفحه قبل، صفحه 222 ما اونجا گفتیم جایز نیست، گفتیم اضافه لفظی مضاف بخواد الف و لام داشته باشه اضافه معنوی که جایز نیست، اینجا بخواد الف و لام داشته باشه یا بعد مضاف الیه داره الف و لام باشه، یا مضاف به الف و لام دار باشه مضاف الیه، یا مضاف به ضمیر الف و لام دار باشه خود این صفت ما، یعنی به ضمیری که برگرده به الف و لام دار، حالا چه به واسطه چه بلا واسطه، یا مضاف مثنا و جمع مذکر سالم باشد، و اینجا هیچ کدام از اون استثناها نیست. با عبارت ما بله. و هو مرضی عند الفرا، ليس بالمرضی عندنا، اما و هو یعنی چه؟ بدل واقع شدن بهش در چنین مثالی مورد رضایت جناب فرا است. چرا؟ لتجویزهی، عبارت دقت کنن دوستان، به خاطر تجویز فرا ما یعنی چه؟ حکمی را که حکم چی بود؟ بله؟ جواز اضافه معرف به ال به خالی از ال، میگفت به هر معرفه ای دیگه به خالی از الشون جایز میدانه، به خاطر تجویز فرا حکمی را که یلزم و علی، لازم میکند این حکم علی فر فرا، چی رو لازم میکنه؟ بله، لازم میکند بر فرا و هو مرضیان عند الفرا لتجویز ای مایل زما علی، خاطر تجویزش اون حکمی را که لازم میکند این حکم بر فرا، این حکم بر فرا لازم میکنه یعنی چه؟ یعنی لازم میکند که قائل به جواز بشه در اینجا دیگه، قائل به جواز بشه. و قد تقدم تأییده، در صفحه 222 ما محضر شما عرض بکنم که تأیید این بحث رو هم اونجا عرض کردیم که مثلا بعضی ها بیانی دارن، مثلا اون شعر الجاغلون ها مثلا مؤید بود دیگه، درسته؟ و قد استعمله گفیشون، و قد استعمله الامام الشافعی فی خطبت رسالته فقال الجاغلون ها من خیر امت اخرجت للناس، اونجا با این بیان تایید کردیم بیان ایشان را که فی الجمله در استعمالات اضافه به معرفه غیر الف و لام دار شده است. تنبیهون بخوانیم تمام کنیم. حتی بذارید قبل از اینکه من تنبیهونو بگم، اون موارد جایگاهش همینجاست. خب ایشون گفت دو تا مسئله، آیا انحصار به این دو مسئله داره؟ میگیم نه. مثلا حالا یه مورد دیگه خیلی ساده است، اگر بگیم یا زیدو الحارسو، یا زیدو الحارسو، چون تو مورد اول گفتم تابع مفرد معرفه و مثلا معرب و منصوب باشد، خب اینجا یا زیدو الحارسو تو همون ساختاره، ولی مثلا منصوب و این قیدایی که بعدی آوردن نیست. آیا اینجا میتوانه بدل قرار بگیره؟ چرا؟ چون منادا ظلام قرار نمیگیره. هر موردی این حالت پیش بیاد. یه مثال دیگه بزنم، هندون قام ابوها زیدون، این زید رو عطف بیان از ابوها میگیریم، هندون قام ابوها زیدون، آیا بدل از ابوها میتونه باشه؟ بله نمیتوان، چون اینجا تکرار عامل مانعی نداره. ببینید یه مثال زدم برای اینکه اون دوتا قاعده رو بگم جای با هم فرق میکنن. تکرار عامل مشکل نداره. آیا قامه در زید میتونه عمل کنه یا نه؟ میتونه. اما مبدل و من در حکم سقوطه. یعنی باید بتونیم ابوها رو برداریم به جا چی بذاریم؟ زید بذاریم. نمیتونیم. چرا؟ چون رابط جمله خبری از بین میره. رابط جمله قابلیت سقوط نداره ابوها مبدل و من. حالا دیگه موارد دیگری هم هست از جهت مصداق، دوستان مراجعه به منابع میکنند. خب بذارید ما سوالم جواب بدید. بفرمایید. زمینه علیه
به تقدیر اعاده عامل بزنید.
به چی؟
تقدیر اعاده عامل. یعنی به تقدیر به اون قرار اون چیزی که لازم میاد از تقدیر اعاده عامل که همون
خب اولا مشخص کنید فاعل یلزمو به چی میزنید؟ به ما میزنید دیگه، درسته؟ رابطه صله شماست. تجویز فرا حکمی را که لازم میکنه این حکم علیه، بر چی؟ لازم میکند. خب آخه لازمه به ملزومش که با علام متعدی نمیشه که، به ما یلزم و به من یلزم و علیهش با علام متعدی میشه. نگفت میکنید ما یه لازم داریم یه ملزوم داریم، یه کسی که حالا تو چنین مثل چنین ساختاری میگیم بر او لازم میشود، یعنی لازمه یه کلامش اینه، یه مطلب لازم یه مطلب ملزوم، یه کسی که این حرف رو زده این حرفش این لازم و ملزوم رو ایجاد کرده است، علاوه این شخص رو بیان میکنه نه حکم ملزوم رو. حکم ملزوم متعدیه به نفسه است که دیگه اینجا ذکر نه، یعنی باید بگه ما یلزمه علی، اینگونه میشه. دقت میکنید این مطلب مرضیه در نزد فرا، چرا؟ به خاطر اینکه فرا جایز دانسته حکمی را که لازم میکنه این حکم بر او، چی رو لازم میکنه؟ اینکه جایز بداند بدل واقع شدن در چنین مثالی را. بفرد کجا؟ تایر تایر مفرده علیه تایر تایر مفرده، اما علیه فلامش جنسه. اینجا ما پرندگان ترجمه کردیم، حالا پرنده بگید، پرنده به معنای جنسی در نظر بگیرید قابل صدق بر قلیل و کثیره. به لحاظ معناش اومده دیگه، بله به لحاظ معناش اومده.
این
تفاوت بیان که اون اولی با کتاب من متوجه نشدم، اونجا مفرد شما نفرمودید، منصوب فرمودید، بعد برای منصوبش هم شرط مفرد شما فرمودید. آخه مفرد تابع مفردی میگن ان یکون تابع و مفردن، درسته؟ مفرد تابع میگن مفرد معرفه مرادشونه. از خیلی از مواقع توی موارد باب ندا میگن منادای مفرد، منادای مفرد یعنی منادای مفرد معرفه، و الا تعییر مفرد نمی کنن. میگن نکره یا نکره مقصود یا نکره غیر. مثلا مفرد در اصطلاح باب ندا اصطلاحی نیست که شامل نکره هم بشه، لذا مثل جناب عباس هم تصریح میکنه میگه مفرد معرفه. ول مطبوع منادا،
این مورد شما منصوب فرمودید
حالا تو مثالی که ایشون زده منصوبه، دقت میکنید؟ و الا منصوب بودن با توجه به مثالی هم که ما زدیم الزامی نداره. ما مثال مرفوع زدیم، یا زید و الحارث و اینا رو در تابع منادا میاد دیگه، که آیا تبعیت معرب از ظاهر مبنی میتونیم تبعیت بدیم؟ نمیتوانیم. اینجا اون این بحث رو اونجا مطرح میکنیم.
معرب بودن بهتر از منصوب بودن که بود.
از این جهت بله شامل مثال ما هم میشه، شامل مثال ما هم میشه، بعد مشکل نداره. محضر شما عرض بکنم، اما دیگه تابع رو الهارت رو اطلاق مفرد کردن مشکله، چون مفرد تابع هیچگاه الف بلامدار نیست، منادا هیچگاه الف بلامدار نیست. لذا ما رو الهارت همچنین اصطلاحی نتونیم پیاده کنیم، بگیم مفرد رو روش پیاده کنیم. لذا ما این رو بر مثال خودش تطبیق دادیم که منصوب است، مورد منصوب داره. موردی که ما از خارج عرض کردیم یه ساختار دیگری براش مطرح کردیم، لذا بعضی هم جدا کردن. اینو عرض کردید رو الهارس که ما مثال زدیم، نمیتونیم بگیم تابع مفرده. مفرد یعنی مفرد علم، مفرد معرفه با یعنی مفرد علم دیگه. دقت میکنید الهارس الف علام داره، تو جدا کردیم. ما شما خیلی اصراری نیست میخواید بگه تو این عبارت گنجانده میشود، یه مقدار با اصطلاح منافات داره، ولی خب خیلی هم اصرار نداره. بفهمید
مختلفه
چون دوام هستش تو مورد ثانی، این کار به چی داره میکنه؟ حالا اینا مطالعه حلش میکنه دیگه، به لام تعریف باید بخوره.
لامش میتونه تعریف
باشه،
اون چیز
تو
اینجا
جای مثال تعریف
بودنش
که لزومی نداره. حالا شما بذارید به لام بدون توجه به تعریف، اون خیلی مهم نیست. به لام تعریف هم بخوره مشکل نداره، بله میتونه تعریف باشه. تعریف بودنش اصلا حالا در اینجا که لام بلاقیدنه، ولی یک بیان دیگر که داریم اینه که مضاف نمیتونه علف علام تعریف داشته باشه، چون جمع بین معرفته این جایز نیست. البته این اخص از اینه، چون ممکنه یک کسی بگه مضاف لای نکره است، لذا مضاف علف علام لا به قیدن نمیتوانه بپذیره، نه به غیر تعریف. لذا اگر مضاف لای هم نکره باشد بازم مشکل داره. در مضاف نداشت، نیاوردن ایشون، لذا ما ضمیرها رو میزنیم به لام، نزنید به لام تعریف. اما توی بحث ما چرا دیگه؟ تو بحث ما فرض بزنید که بهش علم معرفه است، مطبوعش هم باید معرفه باشه دیگه.
باید کلی باشه، این وجود نداره که تابع مجرد از مثلا حل تعریف باشه، مجدد از ال باشه. حالا هر سه مدلش که بود، چون تو اون بحث استثنایی که تو اضافه لفظیه بود الف و لام شرطی نداشتش
از جهت اضافه و وضع، عرض کردم مشکل نداره، اما از جهت تابع و مطبوع. الان تابع شما بشره، بشره علنه، درسته؟ و شرط بین عطف بیان و مطبوعش چیه؟ معرفه بودنه. مضافم بر این که بعضی معرفه بودن رو شرط میکنن، معرفه بودن رو شرط میدونن برای معطوف و معطوف علیه در عطف بیان. رو این جهت شما متمرکز بشید. بله تو بحث اضافه اون کاری نداریم بهش، اما چون در تابع و مطبوع داره بحث میکنه شون مطرح کردن. تنبیه هم استشکل ابن هشام فی حاشیت تسهیل ما علل ما به. جناب ابن هشام در حاشیه تسهیل اون چرا که ما تعلیل کردیم به اون چیز اشکال کرده. ما علل ما به هاتین المسئلتین، اون چی که ما تحلیل کردیم به اون چیز این دو مسئله را. به چی استشکال کردیم؟ به انهم، باش متعلق به استشکال است. استشکال به انهم یغتفرون فی الثوانی ما لا یغتفرون فی الاوائل، میبخشن تو دومی ها چیزایی که تو اولی ها نمیبخشن. و قد جوزو فی انک انت کون انت توکیدا و کونه بدلا، تأکید باشه بدل باشه، مع انه لا یجوز ان انت. اگر واقعا این گونه بود که بدل باید بتواند جای مبدل و من بشینه یا عامل بیاد برترش، پس چرا میگن انک انت انت میتونه بدل باشه؟ میدونید چی اینجا مبهمه؟ اون چیزی که مبهمه است اینه که آقایان که میگن بدل در حکم تکرار عامل است، مبدل و من در حکم سقوطه، این یعنی چه؟ این حرفا متاسفانه زده میشه، شاید در اون بخشی که به خلقت رسیده، یعنی اون حرف اومده توی صحنه علمی درست اومده، اما اینقدر به ظاهرش توجه شده و محتواش مثلا قفلت شده است که دیگه ظاهر شما میگیریم، فکر میکنیم بدل در حکم تکرار عامل است. یعنی ما باید عامل رو بتوانیم بیاریم عمل بدیم. مبدل و من در حکم سقوط است، یعنی بله باید بتوانیم مبدل و من رو حذف کنیم در جایگاهش قرار بدیم. یعنی دائما توی حالات لفظی ذهن رو متمرکز میکنیم، در حالی که این بیان نشأت گرفته از یک اثر و نکته معنوی بسیار مهم در بدنه. دقت میکنید که فرق اساسی بدل و عطف بیان رو ایجاد میکنه، که فرق اساسی بین بدل و عطف بیان رو ایجاد میکنه. ما از این جهت اگر بخوایم با این بیان بحث کنیم، از جناب ابن هشام دفاع میکنیم. از جناب ابن هشام، یعنی اگر مراد ایشون این باشه که بگه آقا یه حرفی که آقایون میزنن اصلا ارتباط به لفظ نداره، یه جهت معنوی رو دارن بیان میکنن. اما اگر بخوایم بگیم نه، با فرض وجود این قاعده و لفظی بودن این قاعده، یغتفرون فی الثوانی ما لا یغتفرون فی الاوائل، میگیم خب این تناقض صدر و ذیله. که اصلا در بدل که ما میگیم بدل در حکم تکرار عامل است، یعنی بله دیگه ثانی در نظرش نگیر، دیگه ثانی در نظر نگیر، تو خصوص بدل داریم این حرفو میزنیم. ولی خب چه فرقی میکنه با اونجایی که میگیم بدل در حکم تکرار عامل نیست؟ عنایت کردن دوستان؟ چه فرقی میکنه با اون حالت؟ و امیدواریم مد نظرشون این باشه دیگه، که این که میگن بدل در حکم تکرار عامل مبدل من در حکم سقوط است، این داره یک محتوای معنوی، یک نکته اساسی معنوی رو اشاره میکنه، که چون بحثمون فعلا بدل نیست، ما انشاءالله عمری باشد در باب بدل برای دوستان عرض خواهیم کرد که بدل و عطف بیان تفاوتش چیه. آیا آقایان که میگن هر دو تونستیم عطف بیان ترکیب کنیم بدل هم میتونیم، این درسته؟ این حرف اینجا خوندیم ها، یه حرف درسته یا نه باید توضیح داده بشه در صحتش، یا نه مثلا بگیم کلا هر حرف نادرستی است اونجا تکرار بکنیم. بعضی عبارات
رو بریم عطف بیان مثلا یوم کنون استقبار
در بدل صحت استغنا است، در مبدل و من نیست، در عطف بیان نیست.
در بیان صحت استغنا هست ولی در بدل نیست.
من باید ببینم الان مراد چیه، چون مبدل و منه که در حکم سقوط دیگه،
یعنی که
برعکس
بدله توی چیز توی اعتباریان میشه تابع
و حذف
کرد.
تابع رو بله، اشارتون به مطبوعه. این هر حرف خوبیه. بله بله، باز خود همینا هم باید توضیح داده بشه. خب چرا اینجوریه؟ چرا شما در بدل تابع رو نمیتونید حذف کنید؟ اگه حذف کنید اون غرض اساسی متکلم از بین میره، اما در عطف بیان اگر حذف کنید فقط توضیح داده نشده، توضیح داده نشده، غرض اساسی به جای خودش باقی است، اما خب یه خفایی وجود داره، اون توضیح حالا داده نشده. اما اگر در بدل حذف کنید، اساس اون چیزی که مد نظر متکلم از بین میره. خب اینم باز خودش جای سواله دیگه، چرا اینجوریه؟ این برمیگرده به همون نکته معنوی و تفاوتی که ما در نظر داریم و اونجا ان شاءالله عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.